أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى أدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. خب، بحث سر این بود که ما در مجهوله تاریخ و در مسئله سابق، یا جایی که یکیشون معلوم التاریخ باشه یکیشون مجهول التاریخ، گفتیم در معلوم التاریخ استصحاب جاری نمی شود، به دلیل اینکه استصحاب باید ناظر به عمود زمان باشه و در معلوم التاریخ نسبت به عمود زمان ما شک نداریم. شک ما در ارتباط با زمان نسبیه. یعنی فرض کنید در جایی که ما میدانیم ساعت مرگ پدر چه زمانی هست، زمان مرگ رو میدانیم نمیدانیم، اسلام آوردن پسر همزمان بوده یا قبل از او بوده یا بعد بوده، که در نتیجه اگر کفر با مرگ پدر همراه بوده سایر ورثه ارث ببرن، و اگر کفر متأخر باشه سایر ورثه ارث نبرن. ما اینجا استصحاب عدم موت تا زمان در زمان اسلام، در عدم موت در زمان کفر رو نمیتونیم جاری کنیم. بگیم اگر در زمان اسلام که اگر مرگ اتفاق افتاده که سایر ورثه ارث نمیبرن، در زمان کفر نمیدانیم مرگ پدر اتفاق افتاده یا اتفاق نیفتاده، استصحاب عدم مرگ پدر مادام کون الولد کافرا رو بخوایم جاری کنم. و اینها، این مشکلش همین هست که ما مرگ پدر رو فرض اینه که معلوم التاریخه و بنابراین در عمود زمان شک نداریم. اینکه شما بگید یه زمانی قبل از این که یک زمانی از زمانهای کفر پسر این پدر زنده بوده است، استصحاب کنیم، این به نحو اجمالی این درست نیست. خب، حرف کنم خدمت شما، به دلیل اینکه اثباتن ادله اثباتی در جایی که ما مستصحب رو با ملاحظه زمان نسبی در نظر میگیریم نمیگیره. خب، صحبت این بود که آیا شبیه این بیان در بحث ما نحن فیه میاد یا نمیاد، و این وابسته به این هست که یه مقدار اول ما اون بحث سابق رو بیشتر باز کنیم و ببینیم آیا مشابه همین در ما نحن فیه میاد یا نه. البته در ما نحن فیه برعکس ها، یعنی اونجا در معلوم التاریخ استصحاب جاری نمیشد، اینجا در مجهول التاریخ استصحاب جاری نمیشه. ما اینجا مثلا یقین داریم در یک ساعت مشخصی حدث رخ داده، نمیدانیم طهارت قبل از اون حدث بوده است یا طهارت بعد از اون حدث بوده. اگر طهارت قبل از حدث باشه این حدث ناقض طهارته، اگر طهارت بعدش باشه این حدث ناقضش نیست. در نتیجه ما نمیدانیم اون طهارتی که معلوم بالاجمال هست این نقض شده یا نقض نشده، از بین رفته یا از بین نرفته. خب، این مورد بحث هست. در نتیجه ما در مورد خود تو این مثالی که هست هدف رو میشه استصحاب کرد، هدفی زمان مشخصی داره، نمیدانیم در اون زمان مشخص بعد از اون زمان مشخص اون هدف از بین رفته یا از بین نرفته، استفهام اون معلوم و تاریخ در بحث ما واضحه، استفهام مجهول و تاریخی که برای معلوم بالاجمال بشه علم داریم اون رو مورد بحث هست. خب تو بحث سابق ما عرضمون این بود که ما چند مرحله عرض داریم. یکی این که اولا به نظر میرسه ادله استصحاب یک ارتکاز عقلایی همراهش هست، نه یک حکم فعلی عقلایی. ببینید یه کلامی مرحوم آخوند داره در بحث یکی از ادله استصحاب بنا عقلا بر استصحاب قرار دادم، مرحوم آخوند رو انکار کرده ولی در بحث اینکه الافلام الیقین و الشک الافلام جنسه میگه که تو اون بحث پذیرفته که قاعده استصحاب ناظر به ارتکاز عقلاست و از ارتکاز عقلا عمومیت قاعده و عدم اختصاصش به بابن دون بابن رو نتیجه گرفته، چون در استصحاب یه سری عدلش لأنک کنت علی یقین من طهارتک فشککت، این که طهارت در قاعده استصحاب خصوصیت نداره و استصحاب مربوط به کل موارد یقین سابق و شک لاحق هست، وابسته به این هست که ما یک مرموخونی که از نکاتی که ذکر میکنه این هست که چون اینجا قاعده ارتکازیه این قاعده ارتکازی رو این اقتضا میکنه که الف لام جنس باشه. خب این که بین این دوتا کلام های تفاوت هست تفاوت نیست، حاجاها بیانی داشتن میفرمودن یه بحث این که بالفعل اغلا قاعده استصحاب رو جاری کنن، نه بالفعل اغلا قاعده استصحاب من واقعا میگه استصحاب جاری نمی کنن. ولی یه بحث این هست که اگر قاعده استصحاب یک ارتکازات اغلایی براشون وجود داره، یعنی نکاتی هست که این نکات رو در حد حکم فعلی نشده ولی تناسب وجود داره که اگر به این نکته حکمی جعل بشه مناسب میدونند، هرچند این تناسب در حدی نیست که خودشون بالفعل حکم کنن ولی این تناسب در حدی که باعث میشه که دلیل شرعی به این تناسبات سرایت کنه. ببینید مثلا فرض کنید که عقلا ممکنه به پیر مردها بالفعل اینکه حرف پیر مرد رو باید گوش کرد و قائل نباشن، ولی اگر شارع یعنی بزرگی سن رو مقتضی برای احترام میدونن، بنابراین اگر شارع مقدس یک حکمی جعل کرد میگن بر اساس همون مقتضی هست، و اگر اون مقتضی یک سعه و ذیلی داشته باشه به اون سعه و ذیل فهمیده میشه. فرض کن اگر بگی مقتضی احترام به پیرمرد، پیرمردی هست که عاقل باشه، ولی پیرمردی که دیوانه باشه این اقتضا رو نداره، و خاطر ادله اثباتی که میگه پیرمرد احترام کن اون رو ما نمیتونیم بفهمیم، حتی پیرمردی که عقل نداره. یعنی اقتضا یک سری اقتضاعات عقلایی هست، این اقتضاعات عقلایی یک ارتکازات خاص ارتکاز یعنی تناسبات، این ارتکازات به معنی تناسباته، این تناسبات حکم بالفعل رو ایجاد نمی کنه ولی محکم هست از بر ادله اثباتی. این یه تقریب برای حل تعارض کلام مرحوم آخوند که اون چیزی که ایشون انکار میکند حکم فعلیه عقلاییه بر استصحابه، اونی که میپذیرد ارتکاز به معنای تناسبات عقلایی است. که یک حکم اقتضایی و غلایی هست، نه حکم فعلیه. یعنی به این معنا که میگن اقتضاء این حکم وجود داره، البته اینکه این اقتضاء فعلیت یافته باشه یا نیافته باشه و غلا به این نتیجه نرسیدن. ما به این لاقل به این ما به این نتیجه نرسیدیم که اغلا یک حکم بالفعل داشته باشن. عرض کنم خدمت شما یه تقریب دیگه اینجا هست که بعضی احکام، یعنی در طول حکم شرعی اغلا یک ادراکاتی دارن، یعنی اغلا وقتی یه حکم شرعی صادر میشه یه ملاکات خاص ظنیه‌ای برای اون حکم در ذهن اغلا شکل میگیره، به طوری که اون ملاکات منشأ ظهورات میشه، ملاکاتی که در طول حکم اغلا به نظرشون میرسه. در نتیجه اگر شارع مقدس ملاکش یعنی حکمش تعمیم داشته باشه، به اطلاق نباید کفایت کنه، باید بیشتر از اون چیز کنه. مثلا ببینید احکام تعبدیه، بعضی احکام کاملا تعبدیه است، اغلا هیچ گونه حکمی در این مورد ندارن. مثلا رجلون شک بین الثلاثه و الاربعه، شارع گفته که فلیب نقل اکثر، خب این که اغلایی نداره حالا شک کردم سه و چهار بنابرای چهار بذارم. ولی اغلا میگن این که بین حتی در حد تناسب ها، حتی در حد تناسب هم اغلا چیزی ندارن. ولی اینکه شارع مقدس بخواد در مسئله شک بین زن و مرد فرق بگذاره، بگه زنها بنای بچار ندارن، مردها بنای بچار بذارن، این به اصطلاح ارتکاز تسویه در ذهن اغلا هست. یعنی ارتکاز وجود داره که مورد با مورد فرق نداره، مورد با مورد فرق نداره.
اغلا
نه نه بحث استثناء، نه نه فعلا من بحث استثناء کار ندارم. بحث من این هست که ببینید صحبت سر این هست که فرق بین حکم بالفعل اغلا و ارتکازی که اثرگذار هست در ظهورات ادله. این ارتکازی که اثرگذار هست در ظهورات ادله لازم نیست حکم بالفعل باشه، ممکنه یک تناسبات اغلایی باشه، ممکنه حکم یعنی ملاکات مفهومه اغلایی هست در طول جعل شارع. یعنی یک حکم تعبدی وقتی شارع جعل میکنه، این حکم تعبدی رو میگه نباید در این دایره محدود باشه. فرض کن من میرم میگم آقا من شک کردم بین 3 و 4، امام علیه السلام میگه ابن علی الاکثر، بگیم مال اون مخاطب خاص بوده. حالا این مخاطب چه فرق داره، این با اون با دیگری چه فرقی داره؟ این که به اصطلاح بحثی دارن قضای الاحوال میگن، قضای الاحوال اطلاق در قضای احوال، قضای احوال این قضای شخصیه، سوال از این قضای شخصیه است، ولی این قضای شخصیه عمومیت ازش فهمیده میشه. عمومیت فهمیده، فهم عموم در قضای الاحوال یک بحث خیلی قدیمیه. بحث قضای الاحوال از زمان ابو حنیفه و اونها مطرح بود که اطلاقی که از قضای الاحوال فهمیده بشه بشه شکله. این ناشی از اون تناسبات موضوعه، بنابراین ممکنه مثلا در یه موردی این تناسب باشه ولی مثلا تو جهاد نباشه. بنده خدایی وارد میاد میشه میگه که من الان باید چیکار کنم، میگه برو جهاد کن. حالا این ما نمیتونیم ازش استفاده کنیم، زن هم جهاد درش واجبه، به خاطر تفاوت‌هایی که اغلا هم دارن که جهاد رو که حکم شاقی میدونه مربوط مردا میدونن، مربوط زنا نمیدونن. که اون وقت اگر قرار باشه حکم اینجا برای زنها جعل شده باشه باید تصریح بشه. به هر حال اغلا یک ملاکاتی رو برای احکام درک میکنند که این ملاکات مدرکه اغلا اثرگذار هست در فهم ادله و استظهار از ادله. این که فلان قیدی که در موضوع عقف شده رو باب مثال بفهمن، این چه بسا تابع این مطلب هست. در بحث لعنکه کن تعالی یقین من تهارت که فشککت، که این تهارت دخالت داره یا دخالت نداره، این ارتکاز اقلایی این وسط هست و این ارتکاز اقلایی باعث میشه که مثلا تهارت رو ما بگیم خصوصیت نداره. حالا یا به جهت این که ما قائل هستیم یک تناسبات اقلایی برای استفهام وجود داره، یعنی اقلا مقتضی برای استفهام رو جاری میدانند، یا بحث تناسبات رو نگیم، حکم اقتضایی اقلایی رو نگیم، بگیم در طول جعل حکم تعبدی استفهامی، حکم استفهام ممکن است صرفا تعبدی باشه، حتی در حد حکم اقتضایی و اقلایی هم نداشته باشیم، ولی ارتکاز تسویه وجود داره بین یقین به طهارت و یقین به سایر اشیاء، که البته اون وقت چه مقدار این تعمیمات استفاده میشه اونا دیگه بستگی داره به اون، عرض کنم خدمت شما، اون آیا ارتکاز تسویه تا شهد هست امثال اینها. خوب اینو داشته باشید. حالا ما در این بحث به نظر میرسه که نه ارتکاز تسویه و نه حکم اقتضایی عقلی تسویه در مواردی که یک زمان نسبی رو بخوایم بسنجیم نمیاد. ما در واقع ببینید وقتی یک زمان یک حادثهی مشخص هست، معلوم التاریخ، قبل از اون معلومه که این حادثه وجود نداشته و زمان فرض کنید مرگ پدر مشخصه که کیه، این که بخوایم مرگ رو در مقایسه با اسلام پسر بسنجیم، این اون تناسب اقلایی که وجود داره، نه تناسب اقلایی در اینجا وجود داره، نه ارتکاز تسویه‌ای که اینجا هست در این موارد هست، بلکه ارتکاز عدم تسویه هست. توضیح و ذالک این که ما قبلا هم اشاره میکردیم، به نظر میرسه که اون نکته اقلایی که وجود داره در بحث استفهام، نکته این که اساس زندگی اجتماع نباید بر پای شک باشه، تا حد امکان در مقام عمل نباید شک کنن، انسجام اجتماعی باید رعایت بشه. وقتی انسان یک قانونی رو مدار عمل قرار میده، تا وقتی که این قانون به حکم دلیل قطعی عدم استمرار این قانون معلوم نشده، باید ادامه بده. ولی تنقضو به یقین آخر همینو میخواد بگه، میگه تا وقتی که اون قانون یقین پیدا کردی که اون قانون از بین رفته، خب به هم بزن، ولی اگر هنوز یقین نداری اون رو ادامه بده. یعنی در واقع یه تعبیر تو کلامات آقایون هست که میگن استصحاب میخواد زمان یقین رو طولانی کنه، تطویل و زمان الیقین، طولانی کردن زمان یقین، این نکته اقلایی هست که میخواد این طولانی کردن برای اینکه زندگی کردن با حالت شک مطلوب نیست، به هم زدنی که هر دفعه اینو آقای شب زنده‌دار توصیه‌ای به طلبه ها میکرد در مورد رفتن درس خارج چیزها، ایشون میگفتن که شما یه درس خارج رو اول امتحان کنید، اگر پسندیدید اون درس رو شرکت کنید، حداقل یک سال شرکت کنید، چیز نکنید هی از این درس به اون درس بپرید، حداقل یک سال استقرار پیدا کنید. نفس استقرار خودش که مطلوبیت داره و خیلی مهمه. این گاهی وقت آدم مثلا ممکنه هفته اول درس رو بپسنده، هفته دوم نپسند، بعد تصمیم بگیره اون درس چیز بشه، هفته دوم نپسنده بخواد نره، نه، وقتی هفته اول پسندیدی قرار گذاشتی بری برو، ممکنه هفته دوم نپسندی دوباره هفته سوم بپسندی، اینه که برای اینکه یک نوع استقرار و ثبات در درسی باشه، لااقل تا زمانی که این درس به طور معمول ادامه داره ادامهش بده. آخر سال که درس قطع میشه، خب اون اب نداره، قطع شدن درس مثلا که محل این است که درس انسان انتخاب کنه درس جدید و امثال اینها رو، که هر سال خودش برای یک واحد جداست. این یه نکته عقلایی هست، استقرار در بنای زندگی، این خودش یک، بنابراین این استقرار به این هست که ما بیاییم زمان یقین رو زیاد کنیم. شما در این جایی که زمان متیقن شما معلومه، این بند خدایی که مرده قبلا زنده بوده، زمان مرگش هم مشخصه، شما اون زنده بودن زیاد نمیخواید بکنید که، این زمان نسبی باعث نمیشه که اون زنده بودن زیاد بشه. اون زنده بودن رو در واقع میایید اون زمان کفر رو جابجا میکنید، در واقع اون که چیز کردید زمان کفر رو دارید جابجا میکنید، میگید این کفری که اتفاق افتاده است، این کفر شما مثلا میخواید استفاق بکنید حیاتش مادام کافرا، یعنی کفره رو میخواید مربوط به یه چیز دیگه است، ولی اون مستصحب شما اون رو با کم زیادش نمی کنید. خب این همچنین بحث ارتکاز تصفیه هم ما بخواییم مطرح کنیم، همچه ارتکاز تصفیهی وجود نداره، اینکه در مواردی که، بلکه اغلا برعکس میگن، یعنی حکمی که شعار اینجا جعل میکنه این که بگیم هم در مورد موارد عمود زمان میاد، هم در غیر عمود زمان میاد، اینا چیز هست، یعنی در طول جعل حکم استصحابی ممکنه اغلا حتی در نحو تناسب هم به نحو اقتضا هم حکم نداشته باشن، ولی بعد از اینکه شارع حکم استصحابی جعل کرد، میگن ای شارع مقدس دلش میخواسته استقرار پیدا کنه، دلش میخواسته که این یقین ما کشدار باشه، استمرار داشته باشه، بنابراین این کشدار بودن یقین در عمود زمان مطرح هست و این کشدار بودن نسبت زمان نسبی مطرح نیست.
این بیان رو که
فهم دید
ارتکاز
تصفیه
بودن
زمانی که اطلاع نفسی نباشه، حال فرق کنید، نه ارتکاز داره که نکتهش اینه، بس این از این نه این عرض میکنم، یه بحث میگم اغلا در طول حکم شرعی این مطلب رو میفهمن که نکته اغلایی استصحاب استمرار الیقینه، طولانی کردن زمان یقینه، این خودش اختضاء میکنه زمان نسبی رو اطلاق نداشته باشه، این اگر هم ذاتن اطلاق نسبت به زمان نسبی باشه این نکته محکم میشه، ظهور و انصراف پیدا میکنه به نسبت به زمان عمود زمان. این یک بیان، اما یه بیان دیگه این هست که ما دو دسته ادله استصحاب داریم، یه سری ادله استصحاب با لفظ لا ینقض الیقین به شک هست که اینا مسبوق به یک مورد خاصی هستند، لنک کنت لا یقین من طهارت که فشکک و لا ینقض لکن تنقض الیقین به شک، مثل صحیحه اولای زراره و صحیحه ثانیه زراره و اینها. یه سری ادله هم هست به صورت عامه، من کان علا یقین فشکه فلیمز علا یقینه، و به نظر میرسه که هیچی که از این دوتا ادله اطلاق نسبت به زمان ملاحظه مستصحب در ارتباط با زمان نسبی ندارن. توضیح و ذالک این که اون روایتی که گفته لا ینقض الیقین به شک، خب این آیون مسلمه و روشن هم هست که مراد از یقین و شک یقین سابق و شک لاحق، و الا شک مطلق شک رو که نمیگه. میخوایم تحلیل کنیم که این فهمی که نسبت به سابق بودن یقین و لاحق بودن یقین هست، این فهم از کجا ناشی شده و آیا این فهم سابق بودن و لاحق بودن زمان نسبی رو هم میگیره یا نمیگیره. بس اینه. خب ببینید، این که ما متیقن ما باید سابق بر مشکوک باشه به جهت نقض نیست، ماده نقضه. نقض اگر نقض حقیقی باشه، خب شما ممکنه بگید که چیزی که قبل باشه بعد رو که نقض نمی کنه، بعدی قبلی رو نقض می کنه. نقض حقیقی اینجوریه دیگه، فرض کنید شکی که بعد عارض میشه یقین رو از بین میبره، یقینی که بعد عارض میشه شک قبلی از بین میبره. این که مراد نقض حقیقی که نیست، بلکه مراد نقض اگر حقیقی باشه، شک ناقض حقیقی، یقین هم از بین رفته دیگه. تکوینن در زمان شک ما شک داریم دیگه، یقین وجود نداره. پس این چیه؟ این نقضی که اینجا هست نقض تنزیلیه یا نقض به اعتبار حکمه. یعنی زمانی که یقین داشتید چکار میکردید؟ حالا همون کار رو بکن. یا به تعبیر بعضی ها میگن نقض عملی، امثال اینا. اینا همش عبارت اخرای یه چیزه، یعنی اون عملی که در حال یقین انجام میدهی در حال شکم انجام بده، اون حکمی که در حال یقین بار میکردی الانم بار کن، یا اگر مستحب شما حکم بود مشابه اون حکم رو الانم در زمان شک بار کن. حالا اون استقبال باشه، فعلا اونو بعدم عرض میکنم. خب حالا بحث این هست که پس واژه نقض اقتضا نمی کند که یقین سابق بر شک باشد. یقین یعنی متیقن سابق بر مشکوک باشد. این از کجای مطلب ناشی شده؟ از اینجا ناشی شده که در موضوع دلیل لَأَنَّكَ كُنْتَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ تَحَارَكَتَكَ فَشَكَكَ، در صغرای قضیه اون یقین و شک اخذ شده. و این کبرا ولو الفلامش الفلام جنس باشه، ولی الفلام جنسش مطلق نیست. هر یقینی ولو یقین سابق نباشه و هر شکی ولو شک لاحق نباشه، یه مقداری از اون صغرا یا از اون مورد روایت رنگ میگیره. یعنی الیقین و سابق بین عهد در واقع چیز هست، جنس هست، جنس یقین سابق و جنس شک لاحق. این یقین سابق و یقین لاحقی که این سبقی که ما وجود داره، که این سبق رو از مورد فهمیدیم، از صغرا فهمیدیم، این به لحاظ اعتبار زمانه. ما این که به اعتبار عمود زمانه، به اعتبار زمان نسبی هیچ نکته ای نداره که ما اون رو بفهمیم. یه لحظه سرب که به کار نرفته بگیم الیقین و سابق با اشک و لاغل اطلاق دارد، از سابق و سابق به ملاحظت زمان، عمود زمان او به ملاحظت الحادثت الاخر اخرى، این که همچی چیز رو نداریم. ما سبق و لحوق رو از مورد داریم استفاده میکنیم و مورد عمود زمانه، پس بنابراین اطلاق نداره. این در مورد این ادله.
ارتکاز
تصویه رو مطرح کنیم؟ نه، نیاز به ارتکاز تصویه نیست. نه 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 بحث سر این نیست که تو اون بحث قبلی این بود که میگفتم اگر هم اطلاق داشته باشه انصراف ایجاد میکنه.
خب اینجا الان موردش
من اینجا نه یه موقع هست ارتکاز تسویه نباره. یعنی ببین دو بحثه، یه بحث اینه که ارتکاز تسویه وجود ندارد، نفی ارتکاز تسویه رو باید بکنیم، ولی لازم نیست انصراف قائل بشیم. بیان قبلی ما این بود انصراف بخواستم قائل بشم. اینجا اگر باید اینم بگیم بین ارتکاز تسویه وجود ندارد، درسته این مطلب، یعنی بین ملاحظه عمود زمان و ملاحظه زمان نسبی ملازمه عرفیه وجود ندارد، و بنابراین اون چیزی که از ادله اینجا استفاده می شود بحث عمود زمانه. از عمود زمان بیشتر از اون نمیشه استفاده کرد. این یه بیان. اما میرسیم به اون من کان علی یقین فشک فلیمذ علی یقینه. من چیزشو الان اشاره میکنم، دیگه وقت گذشته نمیرسم بازش کنم. ببینید تو من کان علی یقین فشک یه بحث این هست که آیا این روایت اصلا مربوط قاعده استصحاب یا مربوط به قاعده یقینه یا هر دوشه؟ مختار ما اینه که این مربوط به قاعده یقینه نیست، نه بل انفراد نه بل اطلاق، فقط مربوط به قاعده استصحابه. یعنی این اینجور نیست که اطلاق داشته باشد هم قاعده استصحابو بگیرد هم قاعده یقین رو. مختار ما اینه. بحث این هست که چرا ما اینجا در این اختیار کردیم که این فقط قاعده استصحاب رو شامل میشه، اطلاق ندارد نسبت به قاعده یقین و اختصاص هم ندارد نسبت به قاعده یقین. بحث اینه که ما میخوام اینو بگیم، اون نکته‌ای که منشأ میشود که این اختصاص پیدا کند به قاعده یقین به قاعده استصحاب، اون نکته اقتضا می کند که ملاحظه عمود زمان شده باشد نه زمان نسبی، چون اون نکته فقط به ملاحظه عمود زمان معنا دارد. اگر ما بخوایم زمان نسبی رو ملاحظه کنیم مبنایی که ما در این بحث کردیم خراب میشه و با استظهار ما از این دلیل نسازگار. محصل اون نکتم این هست که من کان علی یقین فشک اصلش میگه زمان متیقن بعد از زمان مشکوکه، زمان یقین دیشون به شک بعد از زمان یقینه. فرض کرده که اول من یقین داشتم بعد شک کردم. یقین این یه بحثی تو بحث استصحاب آیون دارن، میگن استصحاب لازم نیست که حدوث یقین قبل از حدوث شک باشد. میگن رکن استصحاب این نیست که حدوث یقین قبل از حدوث شک باشه، بلکه باید در یک زمان یقین و شک با هم همراه باشن. ولی ما عرض میکنیم اون موردی که دلیل استصحاب اولا و به ذات ناظر به او هست جایی هست که یقین قبل از شک باشد، و استفاده استصحاب در سایر موارد با الغای خصوصیته و این الغای خصوصیت محدود به عمود زمان هست و نسبت به زمان نسبی الغای خصوصیت امکان پذیر نیست. این چکیده عرض ما هست، حالا فردا انشاءالله این بحث رو باز میکنم و بعد ببینیم که حالا این عرایضی که ما در این بحث داشتیم آیا این عرایض در بحث توارد حالتین میاد یا نمیاد. اونم فردا انشاءالله بحث خواهیم کرد. و صلی الله علیه و سیدنا نبی محمد و آل محمد.